بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و اموالکم ولکن الی قلوبکم و اعمالکم مجمع البحرین کلمه نظره للعضو اعداد و افاظت صور قامت قیامن انهو کلز استتر مدرکنا اما معان او صور ول اول الکلیه ول جزئی صبر فصورون مدرکها بنتاسیا لها به جنبه الخیال و واقیا کلز استتر من المسل المعلقت فی عالم المثال الاسغر الذی هو الخیال المتصل و کز المسل المعلقت التی فی عالم الخیال المنفصل فالمحل الصدوری للابصار هو النفس فی المقام النازل و صورت فیها واحدت لا ان المحل هو الملتقى الا بنحو المظهریه کما قالوا ان محل الادراک هو الملتقى للعین و الا لرع الواحد اثنین یا لرؤی الواحد و اثنین و ذالک لان محل الادراک السمعی القوة الحالة فی السماخین عندهم ولم یسمع الصوت الواحد و صوتین ففی السمع ایزن الصوت منشأ من النفس قائم به قیام عنه بعد الاعداد و حیث ان المنشأ واحد فی النفس لم یسمع الصوت الواحد و اثنین و ان تعدد فی السماخین فلهما نحو تجرد ارفع من تجرد الثلاث البواقی و لذالک لمس الحرارت فی ملمسین کان لمسین. بحث در این بود که ابصار به چه وسیله انجام میگیره. صدر المتعلهین قائل به این معنا هستند که ابصار به انشاء نفس هستش، البته نه به انطباع نه به شعاع بلکه با انشاء نفس هستش. علامه طباطبایی قدس سره در حواشی اسفار در یکی دو جا می‌فرمایند که حرف صدر المتعلهین اینجوری نیست که در عرض قول به انطباع و قول به شعاع باشه، قول به انطباع یا شعاع به جای خودش در این حال با انشاء نفسه. پس اینجوری نیست که اگر کسی قول صدر المتعلهین را پذیرفت قول به انطباع صورت در جلیلیه باطل باشه یا خروج شعاع و حدوث شعاع باطل باشه، نه اینجوری نیست. و در یه جا خودشم تصریح فرموده صدر المتعلهین در اسفار. پس بنابراین اگر چنونچه ابصار به انشاء نفس هم باشد صورتی را مماثل صورت مرئی، در این حال بحث از خروج شعاع یا انطباع کردن به جای خودش محفوظه، برای که انطباع صورت در جلیدیه بشه بعد نفس هم و این معد باشه و این اعدادی باشه برای این که نفس صورتی را در سقع خودش به اذن الله تبارک و تعالی انشاء بکنه، یا خروج شعاعی باشه، حدوث شعاعی باشه، پس از حدوث شعاع یا خروج شعاع نفس صورتی را در سقع خودش انشاء بکنه. پس مثل این که حرف صاحب اسفار با قول به انطباع یا قول به خروج شعاع این خیلی منافاتی نداره، در عین این که کسی قائل به انشاء نفس باشه در این حال هم بحث بکنه که آیا حساب حساب انتباعه، انتباع صورته، یا حساب خروج یا حدوث شعاع هستش. عرض میکنم که در اینجا البته متخیلات اینها صوری هستند که حالا در قرر بعدی ایشان حواس خمس باطنه را بیان می‌فرمایند. یکی حس مشترک هست که مدرک صور هست، یکی حافظ صور هست که عبارت از خیال باشه. پس صوری که به وسیله یه حس مشترک از حواس خمس ظاهره تحویل گرفته میشه، یعنی حس مشترک مدرکات حواس خمس ظاهره در حوز حس مشترک ریخته میشه، یا اطلاعات مأمورهای پنجگانه ی حس ظاهر تحویل حس مشترک داده میشه، حس مشترک این صور را در خزانه خیال اونجا بایگانی میکنه، اونجا حفظ میکنه، اون صور که اونجا هستش. عرض میکنم که و این حس مشترکم که یکی از قوای پنجگانه باشه، قوای پنجگانه باطنه باشه، حس مشترک بهش میگن به خاطر اینکه مانند آینه دروی هست، یک روی به خارج داره و یک روی به باطن داره. از یه طرف محصول حواس خمس ظاهر تحویل او داده میشه، او تحویل میگیره، در او ریخته میشه، به او منتقل میشه، و از طرف دیگر اون صوری که در خزینه خیال بایگانی کرده گاهی اونها را هم از طرف داخل میتونه ادراک بکنه، و همچنین صوری را که قوه متصرفه، متصرفه که به صورت متخیله در آمده، ترکیبهایی در صور کرده، تفصیلهایی در صور کرده، در معانی در صور، چون قوه متصرفه گاهی تحت نظر عقل هست، گاهی تحت نظر وهمه، که وقتی تحت نظر وهم شد متخیله بهش میگن، تصرف در صور میکنه که در خزانه خیال هست، تصرف در معانی میکنه که در خزانه حافظه هست، تصرفش هم یا به ترکیب انسان دوسری تصور میکنه، یا به تفصیل انسان بی سر را تصور میکنه. اینجوری اونها هم یه صوری هست که از باطن حس مشترک اونها را ادراک میکنه، و هرچه ادراک بکنه تحویل قوه خیال میده. پس حس مشترک اونیست که یه روی به ظاهر داره، محصول حواس خمس ظاهر را تحویل میگیره، یه روی هم به باطن داره که از اون وجهی که به باطن داره صور متخیله که به وسیله قوه متخیله که او تصرف کرده در صور و معانی، تصرفش یا به ترکیب بوده یا به تفصیل بوده، یا هم تفصیل هم ترکیب، اونها را هم از اون طرف ادراک میکنه و تحویل قوه خیال میده. پس یه صوری در خیال هستش، چون این پنج تا حس حواس خمس باطنه که گفته میشه، این تقریبا اینم مسامحه در تعبیره که میگیم حواس مشاعر یا حواس خمس باطنه، دوتای از اینها بیشتر مدرک نیست، دوتای از اینها بیشتر مشعر نیست و حاس نیستش، برای اینکه همون حس مشترک هست که مدرکه. حاس میتونیم بهش بگیم، مدرک بهش بگیم، مشعر بهش بگیم، یا مشعر بهش بگیم، محل درک اون هست و قوه واهمه. اما قوه خیال حافظه، مدرک نیست، حاس نیست، و همچنین قوه حافظه، اونم حافظه معانی هست. یا قوه متصرفه مدرک نیست، بلکه متصرف در مدرکات وهم و حس مشترکه. حالا که اینجوری شد، پس ما یک صور محسوسه ای داریم و یه صور متخیله داریم. صدر المتعلهین میگن صورت محسوسه مبصره هم مانند صورت متخیله باشه، که یه نحوه تجرد داره البته، که ایشون در صفحه مقابل دو تا برهان اقامه میکنن بر تجرد خیال، یعنی بر تجرد صور خیالیه، صوری که در قوه خیال حفظ میشه، نگهبانی میشه. عرض میکنم که و این صور محسوسه مبصرک مرئیات باشه، در وقتی که انسان ادراک میکنه اینجوری هست، در سقع نفسه، البته در یه مرتبه نازله از نفس، چون نفس وحدتش وحدت جمعیه حقه زلیه هستش، وحدت جوریست که النفسو فی وحدته کل القوا، یعنی با مراتب فرق نمی کنه وحدت، یعنی با مراتبی با وحدتش با داشتن مراتب منافات نداره، وحدت در کسرته، کسرته در وحدته، چنانچه ایشان یه بحثی در همون آخر مباحث نفس در همین جا دارن. عرض میکنم که وقتی اینجوری شد، پس این صور محسوسه مبصره در سقع نفس هستند، البته در مقام نازلی که مرتبه خیال باشه، نه مرتبه بالایی که مرتبه تعقل باشه، چون نفس مراتبی داره، شؤونی داره. و اینجوری مانند چه؟ مانند صور متخیله، مانند صور خیالی که در خیال هستند. البته فرقش اینه، فرق بین صورت محسوسه و صورت متخیله اینه، صورت محسوسه به سه چیز احتیاج داره، ادراک صورت محسوسه به سه چیز احتیاج داره، یکی این که اون محسوسه بالعرض که در ماده هستش، در پیش هاست، قوه باصره حاضر باشه، حضور داشته باشه. کتاب رو که بنده الان میبینم، این مبصر، این محسوس، این معلوم، این مدرک بالعرض که در ماده هست، خلاصه در نزد باصر حضور داشته باشه. این یکی یعنی که صورتی از این کتاب که مبصر به ذات باشه و معلوم به ذات باشه، برای مدرکی که نفس هست متحقق بشه و ثابت باشه. یکی که جزئی باشه، برای که چشم که کلیات که درک نمی کنه. پس سه شرط داره احساس محسوس، سه تا شرط داره، یکی این که اون محسوس بلعرز که در ماده هست در نزد باصر، در نزد مبصر خلاصه حاضر باشه، یکی همی که صورتی از این که معلومه به ذات باشه در چنگ مدرک باشه، در آغوش مدرک باشه، اون مدرکی که للمدرک باشه، اینم یکی همی که جزئی باشه. و اما ادراک خیالی شرط اولی رو نداره، دو تا شرط آخری داره، یعنی حضور مدرک بلعرز که در ماده هست احتیاجی نداره. شهر مشهد مقدس رو کسی دیده، الان صورت او در قوه خیال هست، حالا در اینجا انسان میخواد ادراک خیالی انجام بده، یعنی حس مشترک از اون رویی که به طرف باطن داره، صورت شهر مشهد مقدس را در قوه خیال، در خزانه خیال ببینه، از اونجا ادراکش بکنه، نائل بشه بهش. در اینجا احتیاجی نیست که شهر مشهد مقدس که در ماده هست حضور پیدا بکنه، اما خب جزئیتش و همچنین صورت او باید، اون صورت خیالی برای مدرکی که حس مشترک هست باید حاصل بشه و البته جزئی هم باشه، اما دیگه حضور مادیش لازم نیست. یا مثلا در مورد ادراکهای وهمی، حالا دیگه اون تفصیلی داره. وقتی اینجوری شد، صدر المتعلیهین میگن ابصار که عبارت است از احساس بصری مانند تخیل هستش، و چطور مسل معلقه در خیال متصل، خیال مقید، عالم خیال انسان، خیال متصل بهش میگن، خیال مقید بهش میگن، در مقابل عالم برزخ، همون عالم برزخی که قبل از در قوس نزول، قبل از رسیدن به دنیا انسان قدم در او گذاشته و بعد از مفارقت از دنیا همچنین قدم در او میگذره. البته دو تا عالم برزخه، یه عالم برزخیه که قبل از عالم دنیا انسان ازش عبور کرده در قوس نزول، یه عالم برزخی هست که بعد از انتقال از دنیا انسان بهش منتقل میشه و اون عالم برزخ دیگری است. هر دو عالم برزخه، هر دو عالم مثاله، اما یکیش در قوس نزوله، یکی در قوس صعوده. اجالتاً اون هم مسل اون موجودات برزخی بهش مسل معلقه در خیال منفصل گفته میشه یا عالم مثال مطلق گفته میشه. پس مثال مطلق و خیال منفصل یعنی عالم برزخ، یعنی عالم مثال که قالب مثالی هست، ماده نیست، عوارض ماده هست و تجرد محزم نیست، و خیال متصل و مثال مقید به همین عالم خیال انسان میگن. خیالم که گفته میشه خیال با متخیل یکیه، مثل خارج که با خارجی یکیه. میگن این کتاب در موجود خارجی است. موجود خارجی است یعنی چه؟ یعنی خارجی ظرفیه، یه چیه این کتاب در اون خارجه؟ نه، این کتاب متن خارجه در مقابل ذهن. وقتی هم خیال و متخیل میگن اینجوری نیست که خیال یه چیزیه، یه ظرفیه متخیل درش ریخته شده. صور خیالیه و خیال یکیه، مثل خارج و خارجی که یکیه، مثل ذهن و ذهنی که یکیه، اینجوریست. عرض میکنم که پس بنابر این همینطوری که در عالم مسل معلقه، همینطوری که مسل معلقه در خیال متصل و مثال مقید که عالم خیال ما باشه انشاء میکنه نفس به انشاء نفسه، همینطور صورت محسوسه مبصرم به انشاء نفسه. چنانچه قالب مثالی هم حالا یا نفس ناطقه خودش بعد از مفارقت از بدن به حول الله و قوت قالب مثالی خودش را انشاء میکنه، یا مبادی عالیه انشاء میکنم. البته انشاء انسان هم به حول و قوه مبادی عالیه هستش. پس همین طوری که در عالم خیال متصل و خیال منفصل به تعبیر دیگری مثال مقید، مثال مطلق، اون صور به انشاء نفسه یا به انشاء مبادی عالیه هستش، این صور محسوسه مبصره هم به انشاء نفس است به حول الله و قوته. بعد ایشون میگن که البته حالا دیگه این لا شک در این معنا که قد انتها تأثیر و ذات مده فی عدتن و مدتن و شده، و لا شک در این معنا که نفس انسان در عالم دنیا تجرد ذاتی داره اما تجرد فعلی که نداره، افعالش به وسیله ماده انجام میده. و لا شک در این که نزدیک بودن مرعی، حائلی در میان نبودن، تاریک نبودن، روشن بودن، همه اینها معداته. بله، اما حساب اینه که اینا معداته و انسانم الان که سمع و بصر داره در اینجا، درست است که نفس ناطقه مجرده. حالا در همه انسان‌ها یا مجرد هست یا نیست او یه حرفیه. حالا مجرد هست اما یه شرایطی لازم هست به عنوان معد، و اگر دور باشه نه، شرطش اینه که نزدیک باشه و الا نمیتونه ببینه با چشم غیر مسلح، اما یه مسلح شد میبینه. اینها دیگه شرایط هست که البته اینها از معدات به شمار میره. حالا بعد صدر المتعلیهین این تنظیریست. پس صور محسوسه مبصره مانند صور متخیله و مانند صور برزخی. چطور اونها به انشاء نفسه؟ اینم به انشاء نفسه. بعد چطور میفرمایید؟ حالا عرض کردم در اینجا که ایشون ادله را ذکر نکردن، اما یکی از تعریف ها هم تعریف تمثیلی هستش. البته حد تام نه، حد ناقص نه، حالا ابصار که ایشون داره معنا میکنن، اما یکی هم تمثیله. البته نه تمثیلی که در حجت گفته میشه که یا قیاسه یا تمثیله یا استقرا هست، تمثیل ای کسی نه برهان در اسفارشون اقامه کردن. بله ایشون ذکر نکردن. ملازم میفرمایید در دو تا صفحه ایشون میخوان تمام اقوال در ابصار را ذکر بکنن، اما در اسرار الحکم یه مقدار بیشتر بست سخن دادن، و در اسفار هم که صدر المتعلیهین اونجا برهان اقامه میکنن. اینجور نیست هر کدوم از صاحبان اقوال برهان اقامه کردن. عرض میکنم که حالا اتفاقاً حالا حضرت عالی که این دو میفرمایید، ماها حاضر نیستیم که طبیعیات شرح منظومه که ذکر اقوال باشه، فهرستش باشه، اینم بخونیم تا چه رسه به جایی که دیگه هر قولی براهینش رو اقامه بکنم، بعد نقض و ابرام هایی که در چه هست، اشکالایی که هست ذکر بکنم، جواب بدن. کجا؟ حالا همینش هم خوبه، فهرستش هم. حالا عرض میکنم که در اینجا در باب این که شخص احول یه چیز رو دو چیز میبینه، ریاضیین یه حرفی دارن و بله ببخشید، چرا انسان اگر بنابر قول به انتباع صورت مرئی در هر دو جلیدیه چشم منطبع میشه، اما چرا انسان یه چیز رو میبینه؟ خب این کتاب، صورت این کتاب هم در جلیدیه این چشم هم در جلیدیه این چشم منطبع میشه، چرا ما یه کتاب میبینیم؟ این یکی. همچنین در خروج شعاع، خب شعاع از هر دو چشم لابد بیرون میاد به خط مخروطی یا به شکل مخروطی یا مستقیم، خب باید دو چیز رو ببینیم، چون از دو چشم شعاع خارج میشه یا حادث میشه، چرا یه چیز میبینیم؟ این یکی. یکی این که شخص دوبین چرا یه چیز را دو چیز میبینه؟ در اینجا البته کسانی که قائل به انتباع هستن میگن بله، صورت مرئی در هر دو جلیدیه منطبع میشه، اما این دوتا عصب مجوف که در چشم یمین و یسار هستش، اینها در یک نقطه با هم ملاقات میکنن که ملاقات هم مسامحه هست. اینم که ملتقا گفته میشه مسامحه در تعبیره، بلکه میگن به یه جایی میرسن که یکی میشن، یعنی یه جایی میرسیم که هم جزء ایه هم جزء اینه هم جزء اونه. ولی ملاقات اینه که پهلو هم دوتا باشن، اینجوری نیست. نه، در این پیشانی که ملتقل عصبت این بهش میگن، تقاطع صلیبی میگن، اینها یکی میشن. بعد قائلین به انتباع میگن که بله، صورت مرئی در جلیدیه نیست تا بگیم دوتا جلیدیه هست و دو چیز باید دیده بشه، یه چیز دو چیز دیده بشه، بلکه صورت مرئی در ملتقا هست، ملتقایی که مسامحه در تعبیر هست، یعنی اونجا که یه عصبیه یه چیز میشن، اینها دوتا با هم یه چیز میشن، در اونجا دیده میشه. و چون ملتقا العصبتین یه چیزه، مرئی هم یه چیز دیده میشه. و اگر چنونچه در این ملتقا العصبتین یه مانعی باشه، یک مرضی باشه که این دوتا عصب درست با هم یکی نشن در یه جا، انسان یه چیز دو چیز میبینه و احول گفته میشه، نقش دومین چشم احول باشه. عرض میکنم که در اینجا اینو اینجور میگن. و اما ریاضیین که قائل به شعاع هستن، خروج شعاع یا حدوث شعاع، اونها میگن که درسته که یک شعاع مخروطی از این چشم خارج میشه، یه شعاع مخروطی هم از این چشم خارج میشه، یا شعاع به خط مستقیم، اما در مرئی سهمهای این مخروط ها یکی میشه. حالا عرض کردم بنده نمیفهمم که دوتا سهم مخروط در اون مرئی چجور یکی میشه با هم، البته متصل با هم میشه، از این چشم یه شعاع مخروطی میخوره به این، از اینم یه شعاع مخروطی میخوره به این، در مرئی یکی میشن. اما یه چیز ریاضیه که من مطالعه کردم درست متوجه نشدم که چجور میشه که سهمهای این دوتا مخروط اینها در یه جا با هم یکی میشه. از این نظر هست که میگن انسان یه چیز را یه چیز میبینه و دو چیز نمیبینه. این هم قائلین به خروج شعاع یا حدوث شعاع میگن. عرض میکنم که صدر المتعلهین میگن نه، اینی که ما یه چیز را یه چیز میبینیم در حالتی که دو تا چشم داریم و دو تا جلیدیه هستش، علتش اینه که نه، یه چیز که یه چیز میبینیم با این که مثلا انسان دارای دو چشم هستش، علتش اینه که یک صورتی نفس انشاء میکنه هنگامی که انسان با دو تای چشمش این مرئی را مقابل مرئی قرار گرفت و برابر مبصر قرار گرفت، یک صورتی نفس انشاء میکنه در سقع خودش، در مرتبه نازله خودش، و یه صورت که بیشتر نیست، پس ما یه چیز را یه چیز میبینیم. بعد صدر المتعلهین همینجا میگن که خب شما که میگید که قائلین به انتباع که میگن ما یه چیز را که یه چیز میبینیم و دو چیز نمیبینیم، علتش اینه که صورت مرئی و مبصر در جلیدیه نیست که بگیم دو تا جلی دیگه هست و باید یه چیز را دو چیز ببینیم، بلکه این صورت مبصر در ملتقا هستش. ملتقا هم یه چیزه، لذا ما یه چیز را یه چیز میبینیم. ایشون میگن نه، این حرف شما نمیتونیم بزنید. چرا؟ برای که این نقض، دلیل نقضی. ما میتونیم اشکال نقضی بکنیم و بگیم که خب در گوش هم همه حرف میزنیم، در اونجا شما چی میگید؟ مگر دو تا سماخ نیست؟ دو تا سماخ در گوش نیست؟ قوه سامعه هم حالا یا محلش این سماخ هستش یا مظهرش، که به قول صدر المتعلهین سماخ مظهرشه، به قول مشائین محلشه. اگر کسی این قوا را مادی بدونه که خب میگه محله، اگر یه مقدار بخوا از ماده یه مقدار اینها را بالاتر ببره خب میگه مظهر هستش. خب دو تا سماخ هست، در این حال یه صوت را ما یه صوت میشنویم، دو صوت نمیشنویم. اینجا چی میگید؟ اینجا که دیگه ملتقی العصبتین ما نداریم که بگیم بله این دو تا عصبی که در گوشه در یه جا با هم یکی میشن و این صورت صوتیه، صورت هم که گفته میشه، حالا اون در بعدش، صورت هم که گفته میشه مقصود مدرکات حواس خمس همش است، نه شکل و صورت مبصر مقصود نیست، صورت اون چیزی که با قوه ذائقه ادراک میشه، صورت اونی که با قوه شامه مثلا ادراک میشه. خلاصه در اونجا چه میگی؟ اونجا که ملتقی العصبتین نیست که بیان بگیم که صورت مسموعه در اونجاست و چون اونجا یکیست، اون محل یکیست، ما یه صوت را یه صوت میشنویم، ولی دوتا گوش داریم، باید یه صوت را دوتا صوت بشنویم. در اونجا چی میتونید بگید؟ حالا که اینجوره، صدر المتعلهین میفرماین پس چه بهتر که ما بگیم اینی که ما یه چیز را یه چیز میبینیم و یه صوت را یه صوت میشنویم به خاطر این معناست که نفس در سقع خودش در هر دو مورد یه صورتی انشاء میکنه. صورت منشأ مبصری، صورت منشأ مسموعی، هر دو در نفسه، لذا ما یه صوت رو یه صوت میشنویم، یه صورت هم یه صورت میبینیم. علتش اینه. و الا اگر بخیر بیادی بگید که نه، چون صورت مبصر در ملتقا هست و یکی هست ما یکی میبینیم، نمیتونید حرف بزنید، این منتقض به سمعه. در اونجا باید یه صوت را دو صوت بشنویم و اونو که یه صوت میشنویم، اونجا که ملتقی العصبتین نداریم. پس اینی که انسان یه چیز را یه چیز میبینه در حالتی که دارای دو چشمه، یه صوت را یه صوت میشنوه در حالتی که دارای دو تا گوشه، علتش اینه که ابصار و همچنین سمع به وسیله انشاء نفس انجام میگیره. البته این گوش و امثال اینها و این دستگاه همه معداته، اما دیگه نفس انسان و همچنین نفس حیوان، چون نفس دیروزم یکی از آیون فرمودن اشکال خوبی بود که همه اشکالایی که آیون میفرماین خوب هست، البته عرض میکنم که نفس حیوانی هم لابد یه نحوه تجرد داره، ولو تجرد برزخی باشه، لذا ممکنه بگیم به خاطر همین تجردی که داره، چون تجرد یعنی قوت وجودی، وقتی میگی موجود مادی و مجرد یعنی او قوت وجودی داره، این ضعف وجودی داره، دو مرتبه از وجوده، این به اذن الله تبارک و تعالی در سوق خودش اون صورت رو ایجاد میکنه. وقتی ایجاد کرد صورت که یکیه در نفس، لذا یه چیز و یه چیز میبینیم. نه حالا البته، لذا ایشون این را میفرمان پس برای سمع و بصر یه نحوه تجردی است که بالاتر از تجرد اون سه تا قوه هستش. قوه لامسه که خیلی متوغله در ماده هستش، بعدش قوه ذائقه، بعدش قوه شامه. اینها البته ما اگر چون که با دو تا دستمون دو چیز لمس بکنیم، دو چیز لمس کردیم، یه چیز لمس نکردیم، مثلا یه دستمون تو آب داغ میگذاریم، یه دستمون تو آب سرد میگذاریم، دو چیز لمس کردیم. در اینجا ملازم فرمون مدرک ما دوتا نیست. حالا گرچه مدرک نفسه در حقیقت، اما چون که قوه لامسه انغمار در ماده داره و تجرد نداره یا تجردش کمه، اینا میگن تجردش کمه، چون ادراک را اینا میگن ادراک، اصلا به طور کلی با تجرد میسازه ادراک. یکی همی که قوه لامسه ملازمی فرماید باید با ملموس ملاقات بکنه اصلا. البته باید غذا زیر زمان خلاصه واقع بشه، از اون غذای کرب و شیرین دنیا که ما را بیچاره کرده، از این زیر زبان قرار بگیره، تماس پیدا بشه، ادراک بکنه. یا مثلا قوه شامه یا اجزایی از گلهای باقای قمصر، قمصر کاشان، اینا بیه در شامه انسان مثلا که ادراک کنه اینا را. ملاحظه می‌فرمایید؟ البته بنا به بعضی از اقوال. اما بصر از اینجا نگاه میکنه، شب ستاره های ثوابت را در آسمان هشتم میبینه. آسمان هشتم کجا و انسان کجا مثلا؟ این معلوم میشه یه نحوه تجرد داره بصر. و همچنین سمع، البته بصر هم میگن اشرف است. سمع و بصر اشرف از اون سه تا قوه هست که لامسه و ذائقه و شامه باشه، و بصر هم میگن ابصر از سمع هستش. لذا سمع و بصر بر حق تبارک و تعالی اطلاق شده، چون یه تجردی دارن که ارفع از تجرد اون سه تا قوه است. اما اون سه تا قوه بر حق تبارک و تعالی اطلاق نشده، با اینکه هم علم مذوقات داره، هم علم به ملموسات داره حق تبارک و تعالی، اما اطلاق نشده، چون اینها متوغل در ماده هستن و ممکنه که شبهه تجسم و این چیزها پیش بیا. و همچنین در اونجایی که انا خلقنا الانسان من نطفه امشاج نبتلی فجعلناه سمیعا بصیرا، این دوتا ذکر شده، مثل که اون ستا قوه تویه در اینها، این دوتا قابل ذکر هستش و اهمیت داره، اینها ذکر شده. عرض میکنم که این حرف تمام شد. بعدش قوای خمس باطنه، بله اون هم ادراک خیالیه، البته اون دیدن نیست، چشم ها بسته، چشم ها در خوابه. لذا حضرت عالی وقتی میخواید، بله، مثلا حد بطلان وضو در وقتی که چشم و گوش ادراکشون اینجوری معلوم میشه در حال خواب، یه چشم و گوش خلاصه نه، چشم ده نمیبینه، مگر اینکه یک نفوس قویه باشن مثل نفوس انبیا و ائمه علیهم السلام که اونها دیگه خب فوق اینها هستن، و الا چشم نمیبینه. بله ادراک هست، انسان میبینه، اما صور خیالیه را میبینه. بله میبینه، اونجا عالم مثال مقید هست، عالم خیال متصل هست، اما نه البته اونم با چشم میبینه در اونجا، اما نه با ای چشم خوابه، رو هم هست، پلکاش رو هم هست. حالا اون دیگه باید فکراش کرد که اول چه جور میشه. لابد اختلالی در معدات باید گفته بشه پیدا میشه، دیگه باید جوابی تهیه کرد که چه جوری میشه که انسان دوبین میشه. اختلالی در معدات لا شکه، کسی حرفی نداره بر اینکه اینها همه معدات هستن. اگر چشم انسان آسیبی ببینه، انسان ادراک مبصرات نمی کنه. و اینکه گفتن نفس جوهرون مجردون ذاتن لا فعلا، افعالش که داره با این بدن و با این آلات و ادوات و اینها انجام میده، ای که مسلمن لابد بعد گفت اختلالی پیدا میشه. کلزستتر، حالا قیام صور مبصر به ذهن قیام صدوریست نه قیام حلولی، نحوه قیام معلول به علت نه نحوه قیام مقبول به قابل، اینجوری نیست. ایشون گفتن فرمودن که فصور و قامت به نفس قیامن انهو لا قیامن فیه، پس صور مبصره قائم به نفس است، حالا نفس حیوان نفس انسان، قیام انهو یعنی قیام صدوری، قیام فعل به فاعل، قیام معلول به علت، لا قیامن فیه که قیام حلولی باشه، که قیام مقبول به قابل باشه. مثل چه؟ کلزستتر، مثل اون صوری که مستتر است در ذهن ما، صور خیالیه، که اونها هم قیامشون قیام انهو هست نه قیام فیه هستش. چرا؟ برای که عنقریبه نیشون دو تا برهان اقامه میکنن بر اینکه صور خیالیه حال در ماده نیستن، در همین صفحه مقابل. پس قیامه، پس استتره یعنی چه؟ صور خیالیه. این صور خیالیه قیامشون به نفس قیام فیه نیست، قیام حلولی نیست، بلکه قیام صدوریه. کل از استتر این صور محسوسه مبصره مانند صور متخیله مستتره در قوه خیال است. حالا الاز استتر که چی باشه؟ من المسل المعلقت فی عالم المثال الاسغر، به قوه خیال مثال مقید میگن، مثال اصغر میگن، خیال متصلم میگن، به عالم برزخ که به سلامتی انشاءالله بریم اونجا و سلامت از گناه و سلامت از غیر حق داشته باشیم انشاءالله، اون البته مثال اکبر بهش گفته میشه، مثال مطلق گفته میشه، خیال منفصل هم گفته میشه. اینا یه اسامی اصطلاحاتی که اشتباه نکنیم. خلاصه مانند صور متخیله مانند صور مستتره که عبارت باشه این صور مستتره از صور خیالیه ای که در عالم مثال اصغر هست. عالم مثال اصغر یعنی چه؟ الذی هو الخیال المتصل، همین عالم خیال ما، همین خیال متصل. صور منو میگه، صور خیالیه، اینا در عالم مثال اصغره، در عالم خیال متصله. و برهانی هم هست بر برزخ و امثال اینا. برای متصل ما هستش، از ما که منفصل نیست، اما صور برزخیه، صور برزخیه که مربوط به انسان نیست، متصل به انسان نیست، منفصل از وجود انسانه. چطور آقا؟ در نداره. حالا حضرت عالی بفرمایید که مجموع این عالم جسم هستانی، جواب رو بنده بفرمایید، مجموع این عالم جسمی که امروزی ها میگن در منظومه شمسی و در منظومه شمسی در کهکشون و کهکشون در صحابی و صحابی در فضا، هستانی فضا در کجاست؟ ای شما فرمودید، بنده عرض میکنم عالم برزخ در کجاست؟ بله فضا یعنی چی؟ هوا در کجاست؟ من عرض میکنم همش شما هم مهمتون میگیم این در این کره زمین ما در منظومه شمسی، منظومه شمسی در کهکشانه، کهکشان در صحابیه، صحابی در فضایه، فضا در هر چی میخوای بفرمو، اصل عالم جسم کجاست؟ اصل عالم جسم کجاست؟ نه آقا این حرفا گفتن غربیا و شرقیا، کسی که خودش الان نمیتونه جواب بده برای اینکه مجموع عالم جسم حضرت عالی که الهی هستید، اونها عرض میکنم اگر به ایشون میگی مجموع عالم جسم کجاست میمونن، نمیتونن بگن جاش کجاست، وقت مقابل بگه بهشت و جهنم کجاست، هر جا خداوند متعال خواسته همونجا هست. و کزل مسل المعلقت التی فی عالم الخیال المنفصل، و همچنین مانند مسل معلقه که در عالم خیال منفصل است، صور برزخی، صور برزخی هم اگر از منشآت نفس هستن قیامشون به نفس قیام صدوریه، اگر از منشآت مبادی عالیه هستن قیامشون به مبادی عالیه قیام صدوریه، اجالتاً این صور مبصره قیامش به نفس قیام صدوریه، نه حلولی مثل صور متخیله که قیامش به نفس قیام صدوریه، مثل صور برزخیه که قیامش به نفس یا مبادی عالیه قیام صدوریه. فالمحل الصدوري للابصار هو النفس في المقام النازل، پس محل صدوری ابصار، محل صدوری صورت مبصره به ذات، پس محل صدوری ابصار، محل صدوری صورت مبصره به ذات نفس، اما در یه مرتبه نازله ای، چون نفس دارای مراتب هست که مرتبه خیال باشه، نه در مرتبه تعقل، نه در مرتبه وهم مثلا. و صورت و فیها واحدتون، همینجا حالا مقدمه چینی هست برای اینکه چرا انسان یه چیز رو یه چیز میبینه. و صورت محسوسه مبصره هم در سقع نفس یه چیزه، نفس یه صورتی انشاء میکنه. لا ان المحل هو الملتقا، نه این که محل صورت مبصره ملتقى العصبتین باشه، تقاطع صلیبی باشه، الا به نحو المظهریه، مگر به نحو مظهریت. البته مثلا نفس ناطقه حال در بدن نیست، اما بدن مظهرش هست، همچنین اون ملتقى العصبتین مظهر صورت مبصره هست، اما محلش نیست که صورت در اونجا باشه، مظهرش هست، مثل آینه که مظهر صورته، نه مثل این کتاب که محل این رنگه، که این رنگ حلوله در ماده پیدا کرده باشه. فرق بین محل حال و محل و ظاهر و مظهر. کما قالو، نه این که محل صورت مبصر ملتقى العصبت این باشه مگر به نحو مظهریت، که البته مظهر این صورت مبصر هست ملتقى العصبت. کما قالو این محل الادراک هو الملتقى للعین و الا لرع الواحده اثنین یا لرؤی الواحده اثنین. ایجوری نیست که گفتن، ایجوری نیست مطلب، چنان که گفتن که محل ادراک بصری عبارت است از ملتقى العصبتین نه چشم. ولی اگر جلی دیگه یه چشم محل مبصر بود، انسان یه چیز رو دو چیز میدید، اینجور گفتم. و ذالک یعنی اینی که ما میگیم ایطوری که اینها میگن نیست که ملتقى، ما میخوایم بگیم اینا گفتن ملتقى محل مبصر، ما میخوایم بگیم ملتقى محل مبصر نیست. حالا چرا نیست؟ و ذالک لان محل الادراک السمعی القوه الحاله فی السماخین عندهم. حالا ایشون میخوان دلیل اشکال نقضی بکنن و این مطلب که اینا گفتن ایجور نیست، برای محل ادراک السمعی هم قوه ایست که حاله در سماخین است به نظر اونها، البته حاله چون مشائین اینها این قوه را حاله در ماده میدونن، مگر خیال که ابن سینا در کتاب مباحثات میل پیدا کرده به تجردش. لان محل الادراک السمعی القوه الحاله فی السماخین عندهم ولم يسمع الصوت الواحد صوتين، و حال اونکه یه صوت رو ما دو صوت نمیشنویم. ففی السمع، و در اونجا چه میگید؟ اونجا که ملتقا نیست. ففی السمع ایزن از صوت منشأ من النفس قائم بهی قیام انه بعد الاعداد. پس در شنیدنم صوت منشأ نفسه، صوت به انشاء نفسه و قیام به نفس داره، البته قیام انه قیام صدوری بعد الاعداد، بعد از آنی که معدات گوش مرضی نداشته باشه، چیز باشه، پنبه غفلت تو گوش انسان نزده باشه. چرا؟ شما میگید که محل صورت مبصره ملتقى العصبتین هستش، لذا ما دو چیز را یه چیز را دو چیز نمیشنویم. در گوش چطور دو تا گوش ما داریم و یه چیز را دو چیز نمیشنویم، در حالی دیگه در اونجا ملتقى العصبتین نداریم؟ چطور حلش میکنون؟ اونجا چه میگید؟ عرض میکنم دو تا گوشه. خب یه صدای باید تو این گوش بیا، صدای این تو گوش بیا. چرا؟ نیست. حالا که الله اکبر مؤذن، ما یه الله اکبر میشنویم. حالا که اینجوریست، اینجور محسوسه، ما که اینجور هستیم. بنده که الله اکبر از حرم متعرضت معصوم علیه السلام میشنویم، الله اکبر. دو چیز نیست. نه مانع. چرا؟ قبل از آنی، نه اینجورم نیست، قبل از آنی که این لابراتوارها و آزمایشگاه هم درست بشه، ابن سینا کتاب قانون نوشته، از علمای اسلام تشریح مفصل نوشته، کتابای تشریح بوده. حالا کالبد چه کافی نمیدونم و چیزا، بله بوده، حالا البته کاملتر شده، لیکن نه بوده، اینجوری نیست. اینم که گفتن که هفت جفت عصب از دماغ که مغز سر باشه از اونجا خارج میشه بی اینجا، با تشریح و اینا بوده، اینجوری که نیست. پس همینطوری گفتم، نه در علم تشریح، در قانون ملاحظه بفرمایید ابن سینا. بله خب هرچی بفرمایید درسته. و هیس و ان المنشأ واحد فی النفس لم یسمع صوت الواحد و اثنین و ان تعدد فی السماخین. و از آن ره گذر که اون صورتی که منشأ میشه و انشاء میشه یکیست در نفس انسان، از این نظر شنیده نمیشه صوت واحد دوتا صوت، اگرچه متعدد هم هست فی سماخین. پس اونجا هم همینجور بگید صورت مبصرم بفرمایید در نفسه، در سوق نفسه. ملتقا چیه؟ بله ملتقا مظهر هستش. فلهما نحو تجرد ارفع من تجرد سلاسل بواقی. پس برای سمع و بصر یه نحو تجرد است که این تجردشون بالاتر است از تجرد اون سه تا قوه دیگر که ذائقه و لامسه و شامه باشه. علت چه می که ملازمی فرمایید در جلیدیه این صورت نیست، در ملتقل عصبتین نیست این صورت، در سماخ این گوش و اون گوش نیست. در کجاست؟ در آغوش موجود مجرده، که حالا در مورد انسان البته، در مورد حیوان هم یه نوع تجرد و برزخی که داره، درسته. اما فرق میکنه، بله نفسه، اما نفس وحدتش وحدت جمعیه ذلیه هستش. همین نفس یه وقت مادی هستش، یه وقت هم مجرد میشه. همین نفس، همین انسان، همین حیوان و ناطق، اینجوریه. همه یه مراتب را حساب بفرما جناب عالی. هم در مقام لامسه که متوغل در ماده هست نفس مدرکه، هم در مقام تعقل نفس مدرکه. و هیچ گونه این کثرت مراتب هم لطمه به وحدتش، وحدت جمعی ذلیش نمیزنه. هنر دیگه در همین جاست که جمع کثرت در وحدت و وحدت در کثرت. و لذالکه ملازمی فرمایید در این نیست، در اون جاست. پس تجردی که حالا قوه زائقه ممکنه که اون صورت مذوق مثلا در همون عضو باشه، یا اون عضو مظهرش باشه، صورت ملموسه در همون محل لمس مثلا باشه یا مظهرش باشه، اما این نه. اما صورت مسموع و مبصره در سقع نفس، در ملتقا نیست، در جلیدیگه نیست، در سماخ نیست، یه نحوه تجرد دارن. و لذالکه لمس الحرارت فی ملمسین کان لمسین. اگر با دوتای دستمون دو چیز را لمس کردیم، این دوتا لمسه. اما با دوتا چشم یه چیز میبینیم، اما با دوتا چشم یه چیز میبینیم، با دوتا گوش یه چیز میشنویم. معلوم میشه این صورت مسموع و مبصره در سقع نفسه. پس یه ره و تجرد دارن مسموعات و مبصرات. اما حالا با دوتای دستمون، بله، اما این طرف فرش و این طرف فرش لمس میکنیم. ممکنه این طرفش رطوبت داشته باشه، این طرفش خشک باشه، دو چیزه. بله نماد، بله دو چیزه. و من سمع اطلق السمیع و البصیر علی الله تعالی دون البواقی. از این ره گذر است که اطلاق شده سمیع و بصیر بر حق در کتاب و سنت، اما زائق و شام و لامس و اینا اطلاق نشده، چون اینا اون نحوه تجرد ندارن، در حالی که خداوند علم به مدرکات ایست و قوه هم داره. و توی ذکر البواقی فی حق الانسان، در هم پیچیده شده است ذکر این ست قوه در حق انسان. حیث قال تعالی فجعلناه سمیعا بصیرا غرر فی الحواس الباطنه. حالا این حواس ظاهره 5 تا، حواس باطنه هم 5 تا. و هی ایزن خمسون و وجه و زبط لها. حالا چی دوره که حواس باطنه 5 تا هستش؟ البته همش هم که حس نیست. بعضیش دوتای از اینا حاسه مدرکه، دوتاش هم حافظه، یکی هم متصرفه. اما دیگه تقریبا میگیم حواس خمس باطنه، ولی دوتای از اینا بیشتر حاس نیست. خلاصه نه، حیوانم ممکنه اینها درش، حیوانم ممکنه خیال داشته باشه، خیال. لذا حیوان یه محلی که رفته پیدا میکنه دوباره برمیگرده به اونجا. اگر در ذکرش نمیمون صورت این محل، دوباره بر نمیگشت به اینجا. نه ممکنه. البته حیوانات هم مراتبی دارن، اما اینها اینجور نیست که در حیوانات، مخصوصا کسانی که اینا رو مادی میدونن، یه مادی بودونن، خب نفس حیوان که مجرد نیست بنا به گفته اونها، غیر از صدر المتعلین و اینا که برای اینا یه نحوه تجرد قائل هستن، او وقت نفسشون که خب مادیه، اینا همه مادی هست، نه اینا هم دارن. چطور آقا؟ اینا حالا بیان میشه آقا، اینا انشاءالله اگر حیاتی باقی باشه، بله 3 صفحه هست که بیان خواهد شد، انشاءالله عرض میکنیم اگر حیاتی بود. غررون فی الحواس الباطنه و هی ایزن خمسون. حالا عرض میکنم که هنوز 5-6 دقیقه مونده به امید خدا. مدرک ما آقا، مدرکات ما یا معانیه یا صور، یا معانیست یا صور. صور مثل صورت این کتاب، صورت طعم غذا، صورت بوی گل مثلا، صورت زبری یا خشونت یک مثلا جسم، امثال اینا این صورت که گفته میشه نسبت به حواس خمس ظاهره همش هستا، اختصاص به صورت مبصر نداره. و یا معانیه، معانی مثل انسان، یا مثل صداقت، مثل عداوت، یا مثل عداوت زید و صداقت امر. اجالتاً حالا اینا یه برای اساتید ما عرض بکنیم، یه قال یقولش درست نیست. خلاصه مدرک ما یا معانی است یا صور، و معانی یا کلیه یا جزئی، اما صورت کلی نداره. صورت مسلما جزئیه. چرا؟ برای که اون چه بنده با این چشمم میبینم این کتابه و این کتابم جزئیه. انسان کلی که آقا نمیبینه، صورت کلی که نمیبینه، کتاب رو میبینه. غذایی که آدم میچشه، این غذایی که میچشه، این طعمی که میچشه، این طعم جزئیه، صورت این طعم جزئیه دیه. و همچنین بویی را که استشمام میکنه، صورت این بو، صورت این جزئی هستش. همچنین چیزی که لمس میکنه، صورت اون ملموس جزئیه، کلی که نیست. پس صورت جزئی است و لیس الا، اما معنا دو جوره، یا کلیه یا جزئیه. برای که یه مرتبه ما ادراک میکنیم صداقت و دوستی را، درخت دوستی بنشان که کام دل به بار آرد، درخت دشمنی برکن که رنج بی شمار آرد. یه مرتبه اینجوری، اما یه مرتبه دوستی زید، اون ملاطفت و مهربانی که زید داره انسان بهش برخورد میکنه، یه هزار غم داشته باشه یه جواب سلام آدم میده، درست آقا حالتون چطوره، خدا توفیق بهتون بده، یه جوری آدم حال میاد. اما یه مرتبه سلام کسی میکنی جواب نمیده، یا جواب زیر لبکی میده. خلاص عرض میکنم که صداقت کلی و صداقت جزئی، عداوت کلی عداوت جزئی، امثال اینا. حالا مدرک ما یا معانیه یا صور، اما صور جزئی است و لیس الا، اما معانی یا کلیه یا جزئی. مدرک صور که جزئی است و لیس الا حس مشترک است، و واقعی و نگهدارنده و حافظ صور قوه خیال هستش، و مدرک معانی کلیه عقل هستش، و حافظش هم حالا یا عقل فعاله که بعدها ایشون خواهند فرمود، حافظ و واقعیش عقل فعاله. مثلا تا ببینیم آیا درسته یا درست نیست. و معانی جزئیه مدرکش واهمه هست، و حافظ و واقعی و نگهدارندش قوه حافظه هست. پس بنابراین حس مشترک مدرک صوره با خزانه دارش که خیاله، این دوتا قوه یه واهمه که مدرک معانی جزئیه هست با خزانه دارش که قوه حافظه باشه، این چهار تا. یه قوه بی انصافی هم اینجا هستش به نام قوه متصرفه، که کار این تصرف در این صوری است که این حس مشترک بیچاره جمع کرده و به خیال سپرده، و متصرف در این معانی جزئیه است که قوه واهمه اینا را ادراک کرده و به دست آورده، جمع کرده و در حافظه ریخته. این قوه متصرفه گاهی سری میزنه به خزینه حس مشترک، صور را ترکیب میکنه، تفصیل میکنه، گاهی سری میزنه به خزانه قوه واهمه که حافظه باشه، در اونها یک تصرفاتی میکنه که حالا بعدن میاد. خب و وجه و ضبط لها، و ملاک این که این قوای باطنه پنج قوه هست، ان مدرکنا لا یخلو اما معان او صورون. مدرک ما از این دو صورت خالی نیست، یا معانی یا صور. والمدرک الاول الکلیه والجزئیه صبره، صبره یعنی انقسمه الى الکلی والجزئی، که کلیه و جزئیه منصوب به نزع حافظ مثلا باشه. و مدرک اولی که معانی باشه به کلی و جزئی تقسیم شده است، یعنی دو جوره. و اما ثانی که صور باشه ده کلی نداره، و اما ثانی فلا سبیل الى کلیتهی، چرا؟ از المراد بهی ما من شأنهی ایدرک به احد الحواس ظاهره، برای که مراد به صور اونیست که من شأنهی این که ادراک بشه به وسیله یکی از حواس ظاهره، و اونی که من شأنهی ایدرک به یکی از حواس ظاهره جزئی چیز دیگری نخواهد بود، نمیتونه کلی باشه. خب حالا که اینجوری شد، پس مدرکات ما سه دسته شد. حالا دسته اولی، حالا یه دستش که صور باشه، فصورون مدرکوها به صیغت اسم الفاعل بنتاسیا. پس صور مدرک این صور، مدرک بخونیم مدرک نخونیم، به صیغه اسم فاعل. پس صور مدرک این صور چی چیه؟ بنتاسیا هست. بنتاسیا یعنی چه؟ لفظ یونانی یون ای لوح و نفس و هو الحس المشترک. ای بنتاسیا یه لفظ یونانیه که هنوز مونده، که به عربی میشه لوح و نفس. بنت گویا به معنی لوحه و سیاه هم به معنی نفس. اجالتاً بنتاسیا میشه لوح و نفس. و خب حس مشترک هم لوح نفسه که نقوشی را ادراک میکنه. و هو الحس المشترک، حس مشترکه. حس مشترک که بهش میگن برای که مثل آینه درو است، یه روی به ظاهر داره، مدرکات حواس خمس ظاهره را تحویل میگیره، یه روی هم به باطن داره، برای که صور متخیله ای که قوه متصرف هم درست میکنه اونها را هم از باطن ادراک میکنه. پس مشترکه، یه روی به ظاهر داره، یه روی به باطن. الذی هو که حوزن ینسب الیه الماء من انهار خمسه. من باب مثال مانند حوزی است که میریزه درش آب از پنج نهر که نهرهای حواس خمس ظاهره باشه. او هو که ملکن و هی که جواسیسه. یا حس مشترک مانند سلطانی است یا نخست وزیر سلطانی هست و این حواس خمس ظاهره مثل جواسیس او هستن، کاراگاه های او هستن که اطلاعات بهش میرسونن. لها متعلقون به واقعا، الخیالو واقعا لها به جنبهی، یعنی قوه خیال که در جنب همین حس مشترک واقع شده، واقعی و نگهدارنده صوری است که حس مشترک ادراک میکنه. کلمه لها جار و مجرور متعلق به واقعا هست. به جنبهی ای به جنب البنتاسیا، برای این صور در جنب بنتاسیا قوه خیال واقعی و نگهدارنده و حافظ هستش. حالا به جنبهیشون بیانش میکنم. لها برای این صور در جنب بنتاسیا قوه خیال حال کونهی واقعاً، حال کونهی واقعاً، یعنی قوه خیال در جنب قوه بنتاسیا واقع شده، در حالی که واقعی این صوره و حافظ این صوره. فانه خزانتون للبنتاسیا، قوه خیال، خیال خزانه و حافظ و واقعی بنتاسیا هستش. حالا چرا ای در جنب اوه؟ برای اینکه مغز سر، اینها میگفتن که دماغ که مغز سر باشه سه تا بطن داره، بطن مقدم، بطن اوسط و بطن مؤخر، و این حس مشترک در جلو بطن مقدمه و خیال در آخر بطن مقدم هست. بقیه اونها هم بیان خواهد شد انشاءالله. فلبنتاسیا فی مقدم البطن المقدم، در جلو بطن مقدمی جلوی دماغ هست. ولی خیال و فی مؤخره، یعنی این بطن جلوی دماغ که مغز سر باشه، حس مشترک در جلوی این بطن واقع شده، حالا یا محلش اینجاست یا مظهرش اینجا، قوه خیال هم در مؤخر همین بطن هستش. ثم اشرنا الی البرهان علی تجرد الخیال و تجرده نافع فی مسئله المعاد الجسمانی به وجهین. و صلی الله علی محمد و آله.